أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الستون، جلسه شستم از مباحثه فقه المسجد. در ضمن امروز روز 12 بهمن و روز آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی است و روز ورود امام راحل رضوان الله تعالی علیه به کشور ایران، که با حضور امام این کشور لقب اسلامی گرفت و ایران شد ایران اسلامی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام رو، این شخصیت بزرگ بی‌نظیر در تاریخ معاصر و شاید در جامعیتش بی‌نظیر در تاریخ پس از عصر حضرات معصومین علیهم السلام. اشخاص در ابعاد گوناگون ممکن است هر کسی در یک بعدی برتری داشته باشد، اما جامعیت امام چیز دیگری بود. شخصیت فقهی، شخصیت اصولی، شخصیت فلسفی، جامع بین منقول و معقول و به ویژه در عرصه توجه به جهان، زعامت مسلمین و مسئله اداره جامعه به عنوان سیاست مجتمع، همه اینا از امام یک شخصیت منحصر به فردی ساخته بود. که این انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین برکات حیات امام و وجود امام این پدیده انقلاب اسلامی بود. رضوان خدا بر امام باد که با این پدیده انقلاب اسلامی که توسط امام به وجود آمد، روند حرکتی تاریخ رو تغییر داد، مسیر رو تغییر داد و یک دگرگونی، انقلاب به معنای حقیقیش رخ داد. تنها یک اصطلاح نبود، به معنای حقیقیش رخ داد. و اگر ما امام را با عنوان فقیه مجدد بنامیم، شاید حرف بی حسابی نباشد که او تجدید کرد حیات دین رو و حیات اسلام رو. و این جمله‌ای که گاهی بر زبانمون جاری می شود که میگیم کنا امواتا فاحیانا الامام الخمینی العظیم، ما در جامعه اگرچه می زیستیم، حیات جسمانی داشتیم، اما حیات اجتماعی، حیات روحانی، حیات الهی، تأثیرگذاری در جامعه در دنیا نداشتیم. ما جز ذلت چیزی برای خودمون، برای کشورمون، برای منطقه وجود نداشت. این امام بود که آمد ما را زنده کرد، ما را زنده کرد، جامعه را زنده کرد. بله ممکن است برخی از آنچه که امام اراده کرده بود در جامعه پیاده بشود به خاطر مشکلات همش نشه پیاده بشه، این امکان وجود دارد، ولیکن اصول حرکتی امام الحمدلله تداوم دارد. باید خدا را شاکر باشیم که پس از امام خلف صالحی همچون مقام معظم رهبری، این شخصیت نادری که پس از امام علوی پیدا کرد، تجلی پیدا کرد در دنیا و امروز در حقیقت دنیای اسلام به وجود مقام معظم رهبری می نازد، نه فقط دنیای شیعه، دنیای اسلام، بلکه دنیای آزادگی می نازد. یکی از علمای اهل سنت که همین روزهای گذشته مطلبی رو برای من فرستاد بود که منتشر کردیم، در اونجا تعبیرش این است از علمای بزرگ اهل سنت، می گوید که از سید القائد هو الخط الاحمر عندنا، مقام معظم رهبری او خط قرمز ماست، المساس بهی و المساس به کل واحد منا، تعرض به او تعرض به همه علمای اسلام است. این جایگاهی که امام در جامعه جهانی از او ایجاد شده و برکت انقلاب اسلامی که خدا رضوانش رو بر امام قرار بدهد و ما رو قدردان بداند که این انقلاب اسلامی رو مراقبت کنیم، محافظت کنیم، صیانت کنیم، تا اون جمله شهید سید محمد باقر صدر در باره امام که فرمودن حقق الله جمیع حلم الانبیاء على يد هذا الرجل العظيم، اینکه همه آرزوهای انبیا در این دوره معاصر به دست امام این مرد بزرگ تحقق پیدا کرد، بتوانیم از این میراث ارزشمند پاسداری کنیم و این فتنه هایی هم که به وجود میاد اینها اگرچه سنگینه، سخت است، مشکلاتی به وجود می آورد، اما سختیش به معنای کف روی آب است، آب رو می پوشاند، اما وقتی آب موجی بزند این کف رو کنار می برد، مثل موجی که در روز 22 دیما ایجاد شد، مثل موجی که در روز 22 بهمن ایجاد می شود. از خدا میخواییم ما رو قدردان نعمت انقلاب اسلامی قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله علی محمد. خب در بحث فقهمون در یکی از حرامهای مربوط مسجد بودیم با عنوان تخریب مسجد، این بحث رو بیان کردیم، اما در زید این بحث میگیم بقیه هنا امورن، چند امر باقی مونده است که میخواییم این چند امر رو بیان کنیم. الامر الاول، امر اول این است که کلمه خراب که ما هم درباره تخریب مسجد بیان داشتیم، کلمه خراب در کتاب الله عز و جل هم وارد شده، درباره مسجد هم وارد شده است. این خراب در آیه شریفه سوره بقره آیه 114 مقصود چیست؟ همین تخریب ماست که اینجا بیان کردیم یا چیز دیگر؟ ما هو المقصود من الخراب لآیت المبارکه؟ آیا همین خراب مصطلحه یا چیز دیگریست؟ آیه این است که و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، چه کسی ظالم تر است از کسی که مانع مسجد خدا می شود که در ذکر الله گفته شود، مانع مسجد می شود و سعا فی خرابها، تلاشم می کنه برای خراب کردن این مسجد. فمد اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزیون لخائفین لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. فمدن اینا هم رسوایی دنیایی برای این مانعین از مسجد بار می شود و هم عذاب عظیم آخرتی برشون قرار خواهد گرفت. به این آیه برخی ها استدلال کردن بر همین حرمت تخریب که فرمودن مسجد بدون مصلحت و بدون دفع مفسده حرام از تخریبش. یک دلیلش رو همین آیه قرار دادن، فرمودن و سعا فی خرابه ها، یعنی من اظلم ممن سعا فی خرابه ها، ظالمتر از کسی که دنبال تخریب مسجد است کیه؟ وعده عذاب هم داده، وعده رسوایی این دنیا هم داده است. پس این آیه رو این چنین استدلال کردم که او از اظلم و ظالمین سائی در تخریب مسجد و خزی دنیا و عذاب عظیم آخرتی هم برش وار میشه. خراب هم مفرده خراب و این واژه خراب مترادف با هدم و نقضه، همون هدم و نقضی که در کلمات فقها بود، اینم مترادف با همان است. اما مشکلی که فقط وجود دارد که اینجا طرح کردیم تحت عنوان بقیه اونا امورون که به این اشاره کنیم، که اینکه این خراب آیا واقعا خراب مادی است یا نه این خراب خراب معنوی است. یعنی اینکه آیا سعافی خرابه ها، یعنی کلنگ برداره دیوار مسجد خراب کنند، یا مقصود از خرابه ها نه کاری بکنه مسجد تعطیل بشه، تخریب بکنند نشاطات مسجدیه را، مراسمات و برنامه های مسجد رو، تعلیه های فرهنگی مسجد رو تخریب بکنند، بلکه کدام دلالت میکنند؟ ما قبلا متعرض این آیه شدیم، سابقا در باب مسجد متعرض این مسجد مسئله شدیم و خراب رو در اونجا بیان کردیم که گفتیم خراب در اینجا عام است، من المادی و المعنوی. لذا در باب تعمیر مسجد وقتی بیان می کردیم انما یعمر مساجد الله، اونجا همین بحث گفتیم تعمیر فقط سیمانکاری و گچکاری مسجد نیست، یک مصداق تعمیر آبادانی معنوی و فرهنگی مسجده که مسجد محل رفت و آمدها باشد. لذا همونطور که در قبل بیان کردیم و گفتیم این آیه تشمل القسمین من الخراب، هر دو قسم شامل می شود، هم خراب مادی هم خراب معنوی. پس این مشکلی نیست در این مسئله. اگر ما بخوایم استدلال هم کسی بخواد به این آیه بکند، اون هم جایزه، چون هم مادی رو شامل می شود هم معنوی رو. اجمال نداره بگیم کدام رو شامل میشه. عام است، اطلاق داره، شامل همه می شود، شامل هر دو قسم میشه. بعد اگر کسی هم تازه شک بکند و بخواهد بگوید اینجا اجمال داره، باز هم باید در مورد اجمال به قدر متیقن استدلال بشود، عقل بشه. قدر متیقن تقریب مادی است، قدر متیقن تقریب مادی. پس بنابراین اگر کسی قول به شک هم مطرح بکند، باز اخذ به قدر متیقن همون خراب مادی رو شامل میشه. پس این درباره این نکته ها. و اول امر الاول است الامر الثانی. امر دوم که جزء بقیه هنا امورانه هست اینه که تخریب مسجد مصداقی از حد که شعائر اسلامی و دینی است، حد که شعائر اسلامی است. از جمله حرفایی که میشه درباره مسجد بیان کرد این است، چون مسجد شکی نیست که من شرائع دین، از من شعائر دین، از شعائر دینیه و رموز دین، از نمادهای دینیه. یعنی مسجد یک نماد دینی است. شما توی شهری اگر بریم ندانی این شهر شهر اسلامی است یا غیر اسلامی، اگر با مسجد مواجه شوی میگیم من در اینجا اقلش این مسلمانان زندگی میکنن. پس مسجد یک نماد اسلامی است و نماد اسلامی که شد، علاوه بر این جزء شعائر اسلامی هم هست. لذا مسلمان ها هر جا که میرن وقتی حضور پیدا میکنن، یکی از کارهای مهمشون میگن بریم یه مسجد بسازیم. الان در دنیا و همین دوره در کشورهای مختلف، کشورهای اسلامی نیست، اما مسلمانان حتی مهاجر هم که باشن اونجا جمع میشن، میگن بیاییم بریم یه مسجدی رو ایجاد بکنیم، مجوز میگیرن از دولت کفر برای ایجاد مسجد برای مسلمین. پس مساجد جزء شعائر دین و شعائر اسلامه. از جانب دیگر هم تعظیم شعائر واجبون، حد که و توهین شعائر هم حرامون، قبلا بحثاشو کردیم. پس با توجه به این دو نکته اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف چه عرف عقلا چه عرف مسلمین و متشرعه، تخریب مسجد رو تخریب یک شعار اسلامی و دینی می داند. این قضاوت قضاوت عرف است، مگر اینکه مصلحتی وجود داشته باشه یا دفع مفسده‌ای وجود داشته باشه. از اطلاعاتی که باز قبلا گفتیم در جای گوناگون که اکثر احکامی که ملاحظه کنید، اینا حرفایی که اشاره میکنم ثابت کردیم در جای خودش، اکثر احکامی که درباره شرعت فی المسجد یا درباره به شأن المسجد تشریح شده، اکثرش برای احترام مسجده. اکثر احکام برای حرمت نگهداری نسبت مسجد هستش. لذا تخریب مسجد یک مصداق از مصادیق حد که احترام و حرمت مسجده. حالا پس این هم باز معید می شود برای حرمت تخریب، اما الا اونجایی که استثناء شده باشد، مساله یا مفاصل درش وجود داشته باشد. این هم امر دوم. الامر ثالث، امر سوم که باقی مونده این است که خب حالا گفتن جایزه مسجد تخریب کنیم به خاطر مصلحت یا دفع مفسده. مسجد خواستیم تخریب کنیم، آیا در جواز تخریب شرط است که ما تمکن از تجدید بنا داشته باشیم یا تمکن نداشته باشیم؟ ملاحظه فرمودید آیا وقتی میخوایم مسجد رو خراب کنیم باید حساب بنای مجددش رو هم بکنیم یا نه اینجا مصلحت تخریب بکنیم تخریب میکنیم، توانستیم بنای جدید ایجاد میکنیم، نتوانستیم رهاش میکنیم. حل تمکن فی تجدید البنا شرط و جواز تخریب المسجد ام لا، آیا این شرط یا شرط نیست؟ این مسئله رو چون گاهی ممکنه که مسجد تخریب میکنیم، خودمون میدونیم قدرت بنای جدیدشو نداریم، یا خودمون میدانیم که مردم این محل وقتی مسجدشون رو خراب کنیم اینا دیگه قدرت تجدید بنا ندارن، حال سالیان سال میمونه، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ اون وقت موندنش هم یه وقت میگن آه خراب میکنیم تا نقش آماده کنیم، بانی پیدا کنیم، یه 6 ماهی ممکنه زمین بمانه، بعد از 6 ماه ایجاد میشه، ممکنه 6 ماه در عرف مقبول باشه، اما اگر خراب باشی فتره طویلهی باشه که لا یلیق بالمسجد، که 2 سال 3 سال 5 سال مسجد خراب بمونه اینجا، این حتما جایز نمیتواند باشد. این مسئله رو فقها ها متعرض شدن بهش اشاره کردن، برخی ها این شرط رو گنجاندن. جناب صاحب مدارک سید عاملی می نویسد که ولا ینقضو الا مع ظن الغالب بالتمكن من العماره، فهموش نقض جایز نیست، حد مسجد خراب مسجد جایز نیست الا اونجایی که ما ظن غالب داشته باشیم، گمان غالب داشته باشیم به این که تمکن از تعمیر تجدید بنا و بازسازی داریم. مدارک الاحکام جلد 4 396. صاحب جواهر هم همین حرف از مدارک نقل میکنه، بعدم خودش میپذیرد، خودش هم همین حرف رو میپذیره. فرمود عبادت صاحب جواهر هم اینه، فرمود نعم قد یقال، گاهی اینطور گفته میشه، به انه لا ينقض الا مع ظن الغالب بالعماره، فهموت نقض نمی شود مسجد، حد نمی شه الا اینکه ظن غالب به تمکن از تعمیر داشته باشیم بازسازی. فهموت بله فذکرا و روض، بله که در ذکرا و روزه آمده که انه لو اخر الى تمام المجدد کان اولا الا ان یحتاج الى آلاته. فرمودن بر این که بلکه در ذکرا، شهید در ذکرا و روزه آورده که اگر اینه که میخوان مسجد تخریب کنن، جدید بسازن، اول کنار جدید بسازن اون که آماده شد این قسمت مسجد تخریب کنن، فرمود اگر تأخیر بندازن تمام اون تجدید رو تخریب بندازن، تخریب رو تا پایان پیدا کردن اون بنای مجدد، این میگه اولا هست، مگر اینکه نه بگن ما باید این مسجد رو تخریب کنیم چون میخوایم آجراش رو برداریم اینجا بسازیم، آهنش رو میخوایم استفاده کنیم، به آلاتش نیاز داشته باشن، یا احیانا طوری باشد که همون جای مسجد میخوام این دیوار رو برداریم جاش دیوار جدید بذاریم دوباره، که امکانش نباشه، که البته ایشون فهمودن ما احتمال القول بالجواز مطلقا، البته شاید احتمال این که مطلقا جایز باشه تمکن داشته باشیم یا نداشته باشیم جایز دونستن، خصوصا ما اول عمارت لا کل عمارت سابقه گمن و کیفن، میگه ممکن است بتونن گمان دارن زن دارن زن غالب که ما میسازیم، ولو اگر به همون اندازه قبلی نشد، مثل قبلی نشد، اصل مسجد رو میسازیم، میگه به این مقدار هم باز کفایت میکنه، الا ان الاحوت او الاقوى الاول. صاحب جواهر فرمودن که احوت و اقوا همون قول اولیه، قول اولیه که ما زن غالب به تمکن از تجدید داشته باشیم و مسجد رو تخریب کنیم. این قید هم به نظر میاد قید صحیحیست و شرط صحیحی است، اتفاقا
این غیب هم یعید حل عقل، هم عقل اینو تایید میکنه و هم سیرت العقلا هم تایید میکنه و هم سیرت المتشرع هم تایید میکنه. میگه آقا شما نمیتونی مسجد خراب کنی بزنی باشه، وقتی نمیتوانی مسجد بنا کنی دوباره تجهیز بنا کنی، خب حالا مسجد اگر کوچک هم هست همه جا نمیشن، نصف مردم جا میشن لااقل درش، شما نمیتونید تجهیز بنا کنید، پس تخریبش نکنید. اینجا این امر سوم. سه امر دیگه هم باز یادداشت کردیم که انشاءالله جلسه بعد تکمیلش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.